بسم الله الرحمن الرحيم. گروهی از متشلمین معتقد بودند که وجود امر شخصی یعنی تصور است که وسیله تعریف حاصل می شود. اونها برای اثبات مدعاشون سه دلیل اقامه کردند. دلیل اول رو توضیح دادیم و اما دلیل دوم میخوان اثبات کنن که وجود امری شخصی نه بدیهی. دلیلشون اینه که اگر امر بدیهی میبود کسی مشغول تعریف او نمیشد، زیرا که بدیهی رو تعریف نمی کنند. لیکن تالی باطل است، یعنی میبینیم که علما مشغول تعریف شدند و وجود رو تعریف کردند. پس کشف میکنیم که مقدم هم باطل است، یعنی وجود امر بدیهی نیست. همونطور که توجه میکنید این دلیل به صورت قیاس استثنایی منظم شده به این صورت که اگر وجود بدیهی باشد کسی به تعریف او مشغول نمیشود، لیکن علما او را تعریف کردند و به تعریفش مشغول شده اند. نتیجه میگیریم که پس وجود بدیهی نیست. خیلی مطلب نداره، اینا آسونه، از رو دیگه همینقدر فارس کافیه. اصانی ان الوجود لو کان بدیهی لم یستقل العقلا به تعریفهی. اگر وجود بدیهی میبود عقلا مشغول تعریفش نمی شدن، یعنی اقدام به تعریف نمی کردن. همونطور که در تصریقات بدیهی اقدام به استدلال نمی کنن، همونطور که در تصریقات بدیهی استدلال نمی کنن بلکه به همون بداهت اکتفا می کنن، اگر تصور امری هم بدیهی باشد به تعریفش مشغول نمی شدن بلکه به همون بداهت اکتفا می کنن. کما لم یستقلوا به اقامت البرهان علی قضای البدیهی، قضایای بدیهی که تصدیقشون بدیهیست مورد اقامه برهان واقع نمی شوند. پس بنابراین اگر تصوری هم بدیهی باشه مورد تعریف واقع نمی شه. در حالی که لکنهم عرفوه به وجوهن، این لکنهم عرفوه به وجوهن یعنی لکن تالی باطل، زیرا که میبینیم عقلا مشغول به تعریف شدند و وجود رو به وجوه مختلفی که قبلا گذشت تعریف کردند. پس وقتی که تالی باطل باشه مقدم هم که کان الوجود بدیهی یعنی باطله، وجود بدیهی نیست بلکه نظری و چشمی است. اما دلیل سوم، دلیل سومشون اینه که باز به صورت یک قیاس استثنایی، اگر وجود بدیهی می بود عقلا در بارش اختلاف نمی کردند، زیرا که در امر بدیهی اختلاف وجود نمی گیره. اما می بینیم که علما و عقلا درباره وجود اختلاف کردند، از اینجا می فهمیم که بدیهی نیست. این یک قیاس استثنایی. قیاس استثنایی دیگری که در کنار این قیاس هست اینه که اگر وجود بدیهی بود اقدام به اثبات بداهتش نمی کردن، چون بدیهی که احتیاج به اثبات بداهت نداره، بدیهی وقتی به ذهن بیاد معلوم بدیهیست. پس اگر وجود امر بدیهی می بود عقلا به بداهتش را اثبات نمی کردن، لیکن می بینیم علما و عقلا بداهت وجود را اثبات کردند. از اینجا می فهمیم که وجود امر بدیهی نیست، چسبیست که باید بداهتش اثبات شود، باید اثبات شود. این دوتا دلیله. دلیل سوم به دو دلیل منحل میشه، یا به تعبیر دیگه مقدم این دلیل دوتا امره، مقدم دلیل دو تا امره. یکی این که اگر وجود بدیهی بود اختلاف درش حاصل نمی شد، یکی این که وجود اگر بدیهی بود احتیاجی به اثبات نداشتیم، بدیهی روش اثبات نمی کنیم. بعد تا هر دو تالی رو باطل می کنیم، نتیجه می گیریم که مقدم هم باطلن. پس وجود مقدم هم که وجود باطله. اشتباه گفتم، یک دلیلی است با دو تا تالی، گفتم دو تا مقدم اشتباه بود. یک دلیل است با دو تا تالی که ما هر دو تالی که باطل می کنیم بطلان مقدم رو نتیجه می گیریم. از ثالث انه دلیل اول این بود که اگر امری بدیهی بود اختلاف درش نمی شد. این تلازمش احتیاج به اثبات نداره، تلازمش هم بدیهی است. یعنی اگر امری بدیهی بود توش اختلاف نمی شد دیگه، همه می فهمیدن.
بدیهی ترین بدیهیات امور قضایی رو اولا انکار می کنند، اشتماع را اتفاق نمی کنند، گاهی اوقات نیازی به تنبه و هوشیاری دارد اختلاف.
پس بدیهی نیست.
نه
بدیهی نه، خب اونایی که اختلاف دارن میگن بدیهی نیست اصلا دیگه.
نه بله میگن بدیهی نیست، اما
در ما اونها
نیازی به
تنبیه
و
هوشیاری
داره، نیازی به
دلیل نیست که
کسی باشه، اختلاف
دلیل
و
تشبیهت نیست. حالا ببینیم، اصلا سنهو لو کان بدیهیان لم یختلف الاغلا فی بداهتهی. اگر وجود بدیهی بود اغلا در بداهت این وجود اختلاف نمی شدن، زیرا هیچ امر بدیهی مورد اختلاف واقع نمی شه. اگر وجود هم بدیهی بود مورد اختلاف واقع نمی شد. تالی دوم، ولم یفتقر المثبتون منهم الى الاحتجاج علیها. کسانی که اثبات کردن بداهت رو، منهم یعنی من الاغلا، احتیاج به استدلال بر بداهت نداشتن، در حالی که می بینیم اولا اختلاف شده، ثانیاً احتیاج به اثبات بداهت هست. از اینجا کشف میکنیم که مقدم یعنی بداهت وجود باطل است، زیرا اگر بداهت وجود حاصل بود هیچ یک از این دو امر اتفاق نمیافتاد. خب این دو دلیل آسون بود، از شدت آسونی نمیشه توضیح داد. ولی خب یه گفت بیانش دارد. اما جواب از دلیل اول، دلیل اول یادشون هست، من دوباره دلیل اول ناصر مختصرا تکرار بکنم. دلیل اول این بود که وجود یا عین ماهیت یا عارض بر ماهیت. اگر عین ماهیت باشه همونطور که ماهیت ها کسبی هستند، وجود هم که عین ماهیت کسبی است. اما اگر عارض بر ماهیت باشه، چون عارض تابع معروضه، وقتی که معروض یعنی ماهیت کسبی است، پس عارض هم که وجود است کسبی است. این خلاصه دلیل. ما شرط اول دلیل رو قبول نمی کنیم، همونطور که در جلسه گذشته عرض کردم، چون تقریبا میشه گفت طرفدار نداره. اون کسی هم که بهش نسبت دادن که طرفدار این قول اوله، او هم بعدها به وسیله توجیهاتی از طرفداری بیرون آمده. بنابراین وجود رو نمیشه گفت عین ماهیت. میمونه اون شرط دوم که وجود عارض بر ماهیت باشه. اگر وجود عارض بر ماهیت باشه، شما گفتید که اگر ماهیت که معروض از کسبی است، وجود هم که عارض از کسبی است، زیرا که عارض در معقولیت تابع معروض است، هر حکمی که برای معروض هست به عارض سرایت میکنه، برای معروض کسبیت، پس برای عارض هم کسبیت. این استدلال شما بود. جوابی که ما دو جواب میدیم. جواب اول این که قبول داریم که در خارج عارض تابع معروضه و تا معروض حاصل نباشه عارض حاصل نمیشه. اینا قبول داریم که در خارج عارض متکی به معروضه و تابع معروضه. اما این رو که در معقولیت هم عارض تابع معروض باشه، اینو قبول نداریم. یعنی اگر ما بخواهیم عارض رو تصور کنیم، ملزم باشیم که معروض رو هم تصور کنیم، این حرف درستی نیست. بلکه میتوانیم عارضی رو تصور کنیم، معروض اصلا به ذهنمون نیاد. در تعقل عارض ما استقلالا عمل میکنیم، همونطور که در تعقل معروض مستقل هستیم. ذهن ما در تعقل عارض احتیاج به تعقل معروض نداره. بنابراین ممکن است معروضی کسبی باشد ولی عارضش بدیهی باشد، و همچنین بالعکسش هم ممکنه. تبعیت هست منتها در خارج، در تر معقولیت تبعیت نیست. این جواب اولیست که از اشکال اول میگیم، از دلیل اول میگیم. جواب دوم رو حالا وقتی رسیدیم عرض میکنم. آرز آرز زغلی باشه، آرز هم آرز زغلی باشه. شما میتونید در آرز زغلی هم آرز رو تعقل کنید بدون اینکه معروض تعقل کنید. مثلا فرض کنید میخواد نوع رو، نوع آرز عقلی بر انسان کلی آرز میشه. شما انسان رو تصور نمی کنید ولی نوع تصور می کنید. یه نوع عبارت هست از، البته نوع بدیهی نیست ولی حالا اگر هم بدیهی باشه، میگید نوع عبارت هست از کلی که صدق می کند بر افراد متفقه. اصلا توجه به انسان و بقر و فرس و امثال ذالک هم نداری. عارض عقلی هم می تواند تصور شود بدون این که معروض است تصور شود. این اولا، ثانیا عارض ما عارض عقلی نیست. عارض خودش عقلی است ولی عروضش عقلی نیست. درسته که مفهوم وجودی امر کلی عقلی است ولی عروضش عقلی نیست، برخلاف نوع که نوع در عقل عارض میشه. اما این وجود در عقل عارض نمیشه، در خارج عارض میشه. اصلا وجود عارض عقلی نیست، عارضیست که خودش عقلیست، نه عارض عقلی باشه مثل نوع. بر فرض هم عارض عقلی باشه جواب دادن، در عارض عقلی هم همینطوره، میتونید عارضی رو شما تعقل بکنید بدون اینکه معروضش رو تعقل کنید. متضایفان
هستن آنهایی شرطش بر معقولیت با هم
تحقیل میشه، یعنی همه باید بزرگ این همه خوبیه. اون که اون دو چیزی که در تعقل بر هم توقف دارن متضاعفان هست. اگر شما بخواهید عارض و معروض رو هم در معقولیت متوقفه بر هم بگیرید، لازمش اینه که هر عارض و معروض رو متضاعف بگیرید. ولی جواب اول انا لا نسلم ان العارض یکون و تابعا للمعروض فی المعقولیه. ما قبول نداریم که عارض تابع معروض باشه در تصور. در خارج قبول داریم که تابعه، اما در تصور قبول نداریم که تابع باشه. بل ربما ما یعقل العارض دون المعروض، ما میتونیم عارض رو تعقل بکنیم در حالی که معروض تعقل نشده. و در اینجا هم همینطور میگیم که عارضی که وجود است به خاطر بداهت تصور میشود در حالی که معروضش که ماهیت است به خاطر کسلیت تعقل نشده باشد. و عدم استقلالهی که نباید سرخط نمیشه بشه. و عدم استقلالهی انما هو فی التحقق فی الاعیان. عدم استقلال عارض در وقتی که میخواد در اعیان، یعنی در خارج محقق بشه. وقتی میخواد در خارج محقق بشه، استقلال عارض استقلال نداره و تابع معروض و متکیل معروضه. اما در معقولیت، نه در تحقق فی الاعیان، بلکه در معقولیت هیچ توقفی بر معروض نداره، بدون معروض تصور میشه. وجود و ماهیت
در خارج در
نه در خارج اعم ما وجود رو عارض میتونیم، چه اصالت الماهوی چه اصالت الوجودی در خارج قائل به عروض نیستن. یعنی قائل نیستن که وجود در خارج عارض میشه در ماهیت. یعنی وقتی میارن تو ذهن تحلیلش میکنن به دوتا، یکی رو عارض میبینن یکی رو معروض. در خارج متحده، اما در ذهنی که در خارجی که اعم از ذهن باشه، شامل ذهن باشه، میشه گفت عارض و معروض در خارج. خارج به معنای اعم، چون در ذهن ما ماهیتی داریم، وجودی داریم، در خارج این دفعه یکی هم، یعنی متحدن با هم، اصلا عروضی نیست در خارج. در ذهن عروض در ذهنه، یعنی شما در ذهنتون ماهیت رو میارید، وجود رو میارید، این به طور که از هم جدا میکنید، رابطه بین هما رو رابطه عارض و معروض میگید. و حتی اصالت الوجودی هم مثل مرحوم حاجی در شعرش میگه که وجود عارض ماهیته در ذهن، در ذهن وجود عارض ماهیته. حتی اصالت الوجودی هم معتقد به اینه که وجود عارض ماهیته، اما در ذهن. در خارج نه، وجود اصیله، ماهیت به عرض وجود یا به قول عقلی حکیم به تبع وجود موجوده، ولی هر دو با یک وجود موجوده. اونجا دیگه تحلیلی نیست، اصلا دوتایی نیست که عارض و معروضی درست بشه.
اینجا کلام اعیان مقابل تعقل بینید.
بله،
اینجا
این مطلب به صورت کلی داره گفته میشه، کاری به وجود و ماهیت نداره. عارض یا قلدون المعروض، هر عارضی باشه مگر، ولی در تحقق عارض لا یتحقق بدون معروض. این به طور مطلب به طور کلی کاری به وجود ماهیت نداریم. یه کبرای کلیشون داره میگه، میگه در تحقق خارجی عارض تابع است، ولی در تعقل عارض تابع نیست. هر چی، هر عارضی میخواد باشه، هر معروضی میخواد باشه، در تعقل، در تحقق تابع، در تعقل تابع نیست. حالا اگر بخوای این عبارت کلی رو شامل وجود هم قرار بدید، همونطور که عرض کردم باید اعیان رو به معنای خارج آن بگیرید که شامل ذهنم بشه. اعیان رو باید، یعنی در تحقق وقتی بخواد محقق بشه احتیاج به معروض داره، ولی در تحقق نه. چه در تحقق ذهنی چه در تحقق خارجی، اگر تحقق باشد در تحقق عارض تابع معروضه، اگر تعقل باشد در تعقل عارض تابع معروض نیست. ولو این که تحقق، تحقق در خارج به معنای ذهن باشه، در تحقق ببینید کار به ذهن خارج نداریم. اگر تحقق مطرح باشه عارض تابع معروض است، اگر تعقل مطرح باشه عارض تابع معروض نیست. حالا میخواد عارضتون وجود و معروض به ماهیت باشه یه چیز دیگه. تحقق در ذهن، ببینید الان وقتی شما میخواد ماهیت رو تو ذهن بیارید، ماهیت رو میخواد تو ذهن بیارید، وجود رو هم میخواد تو ذهن بیارید، اگر بخواید این دوتا رو تو ذهنتون تحقق بدید، باید اول ماهیت رو بیارید بعدن وجود. اگر عارض و معروض باشه ها، اگر به عنوان عارض و معروض بخواید تحققش بدید، باید اولا معروض رو بیارید بعدن عارض. اگر نه، به عنوان عارض و معروض تحقق نمیدید تو ذهن، اون وقت هم احتیاج نداری به اینکه شما ماهیت رو بیارید و وجود رو بیارید. میتونید ماهیت رو نیارید، فقط وجود رو بیارید، تنها وجود. اما در صورتی که به عنوان عارض و معروض بخواد اینها رو محقق کنید، یکی تابع دیگری میشه، یکی تابع دیگری میشه. حالا جواب بهتری هم میشه داد که در خارج هم وجود عارض بر ماهیت، در خارج هم وجود عارض بر ماهیت. اصالت الوجودی میگه در خارج ماهیت عارض بر وجوده. اصالت ماهوی میگه در خارج وجود عارض بر ماهیت است. اما مثل بهمنیار که از حرفاش بعضی حرفاش پیدا می شود که ایشون اصالت الوجودیه، اگرچه بعضی حرفاش با اصالت الماهوی سازه داره، عروض رو توضیح میده. میگه این عروض از قبیل عروضهای خاص نیست، عروض سی نیست، عروض لام نیست، بلکه یه عروض دیگره. بعد صدر را اشکال میکنه که هیچ کدوم از این سه عروض نیست، ولی نوعاً فلاسفه مشاه وجود رو عارض میدونستن، منطقه در عروضش توضیح میدادن که چه نحوه عروضیست. متکلمین که نوعاً اصالت الماهوی هستن، علال خصوص خود ایشون که به اصالت ماهیت تصریح میکنه، اونها ماهیت و معروض و وجود رو عارض فل خارج میدونن. یعنی الان به مبنای خودشون دارن درست هست میدونن. اون توضیحاتی که من خواست رو عرض بکنم به مبنای صدرا بود، به مبنای کسانی که وجود رو اصیل میدونستن و ماهیت رو عارض میدونستن، ماهیت رو بالعرض میدونستن. اما بنابر نظر خود ایشون و تقریبا نوع متکلمین، حتی بعضی از فلاسفه مشا، حرف ایشون حرف تمامی، همین ظاهر حرفشون تمام، احتیاج به توضیح هم نه.
ما
جواب ایشون هست یا نیه؟ سال شما با سال شما یه چی؟ درست نشون؟ اگر هم درست نشون جواب دوم که هرچی هم درست که اصالت الماهوی هستن و اصالت الماهوی ها عارض و محروض درست میکنن. ایبی نداره که ما چیزی رو تصور کنیم در این تصور اون چیز تحقق پیدا کنه. این خودتون توجه دارید که با اعتبار ممکنه فرق بذاریم بین دو امر، و حتی با فرق اعتباری. وقتی شما چیزی رو تصور میکنید که امری ذهنی، در این تصور تحقق هم هست، هم تصور هم تحقق. ولی به یک لحاظ شما اسمش رو تصور میذارید، به یک لحاظ اسمش رو تحقق میذارید. تفریقه به اعتبار درست میشه و اشکالی هم نداره. وقتی شما دارید تصور میکنید ماهیت رو، تصور میکنید وجود رو، هم دارید تصور میکنید هم دارید تحقق میدید. در تحقق احتیاج هست به این که معروض بیاد تا عارض بیاد. در تصور لازم نیست معروض تصور شود تا عارض هم تصور شود. هر دو تو ذهن با هم میان، یا به قول یا این به تعبیر بهتر اول معروض میاد بعدن عارض میاد. در ذهن این چنینه. ولی وقتی میخوان تصور کنید، وقتی میخواد تصور کنید، عارض بدون معروض تصور میشه. به تعبیر راحت تر اینه که در تحقق حضور اجمالی کافیست، در تصور توجه جدید لازمه. وقتی شما ماهیت وجود رو به ذهنتون میارید، این دوتا تحقق پیدا میکنن، ولو یک تصور اجمالی ازشون داشته باشید. ولی وقتی میخوان تصور کنید، نظر ثانیه میکنید، یعنی همونی که تو ذهنتون تحقق دادید با یک توجه خاصی بهش توجه میکنید و تصورش میکنید. پس تصور میتواند با تحقق فرق داشته باشه. به همین دلیلی که دارم عرض میکنم که این فرقها فرقای واقعی تقریبا نیست، بعضیش فرق اعتباریه. همین که شما یک چیزی رو در ذهنتون حاضر میکنید ولو احتمالاً تصوری ازش داشته باشید میشه محقق. اما اگر میخواد تصور تفصیلی داشته باشید، باید توجه جدید بهش بکنید. اون وقت توجه جدید غیر از اون تحقق اولیست. عرض میکنم اینا فرقهای اعتباری یا نظیر اعتباریست، فرق خیلی واقعی نیست و همین هم کافیه. اصلا احتیاجی به این توضیح ها نداریم. اصلا اینا اصالات الماهوی هستن. حالا باز فکر بکنم، شاید اونم بشه درست کرد. شاید هم تفاوت هم احتیاج نباشه. خب این جواب اول بود، از دلیل اول. اما جواب دوم از دلیل اول اینه که ما قبول میکنیم که وجود عارض بر ماهیت است اولا، و قبول میکنیم که عارض حتی در تصور هم تابع معروض است ثانیا. دو تا مطلب رو قبول میکنیم ولی باز هم جواب میدیم. جواب اینه که بدون شک بعضی از ماهیات ضروری و بدیهی هست. این چنین نیست که همه ماهیات کسبی باشن، بعضی ها بدیهی هست، یعنی بعضی از معروض ها بدیهی هست. خب ما اون معروض بدیهی رو تصور میکنیم، راه برای تصور عارضش هم که وجود باز میشه، ما اون وجود رو هم تصور میکنیم. بعد وقتی یک وجود تصور شد، وجود مطلق هم که مورد بحث ماست با اون یک وجود تصور میشه. پس ما ماهیت رو، ولی یک ماهیت رو تصور میکنیم، معروض تصور میشه. شما میفرمایید که تصور عارض متوقف است بر تصور معروض. خب ما تصور معروض داریم، بعد میان سراغ عارض، عارض هم تصور میکنیم. معروض بالبداهه تصور شد، عارض بالبداهه تصور شد، و بعد از این که عارض که وجود خاص است، دلبداهه تصور شد، وجود عام هم با همین وجود خاص به ذهن میاد، پس او هم دلبداهه تصور میشه. بنابراین اونی که مورد بحث ماست یعنی وجود عام، امریست بدیهی. این که شما میگید همه ماهیات کسیان، حرف درستی نیست. همونطور که در جلسه گذشته اشاره شد و اسناد داده شد به شیخ اشراق، ماهیات بسیطه بدیهی هم کسی نیستن، مثل اصوات، مثل الوان، یا اگر مثلا بعضی های از این حرام قبول نداشته باشیم، لااقل یک ماهیت بدیهی پیدا میکنیم و همون یکی هم برای ما کافی است. وقتی اون ماهیت که معروض ماست بدیهی شد، وجود هم که آرزه او هم بدیهی خواهد بود، منتها وجود این ماهیت بدیهی خواهد بود. وقتی وجود این ماهیت بدیهی شد، مطلق وجود هم که در ضمن که با وجود این ماهیت حاصل میشه، او هم بدیهی است. پس ماهیت بدیهی است، وجود خاص خودش بدیهی است، وجود مطلق هم که مورد بحث ماست بدیهی است. ولو سلم، یعنی بر فرض قبول کنیم که عارض در معقولیت هم تابع معروض است و بدون معروض تصور نمی شود، در اینجا مشکلی نداریم، زیرا که فلا نزاع فی بداهت بعض ماهیات، بدون شک بعض ماهیات بدیهی هست. فیک فی همون بعض ماهیات، یعنی تصور اون بعض ماهیات، فی تعقل الوجود من غیر اکتساب، تصور بعض ماهیات که معروضند کافی است در تصور وجود که عارض است، من غیر اکتساب، یعنی هم تصور بعض ماهیات بدون کسب، هم تصور وجود بدون کسب، هر دو تصور می شوند به نحو بدیهی و ثابت می شود که وجود بدیهی است. این که می فرماید فلا نزاع، که توجه کردید من معنی کردم بدون شک، ممکن نزاعی هم باشد. بعضی ها بگن همه ماهیات کسبی هستند، چون احتمال این که همه ماهیات کسبی باشند هست، در شرح مواقف هم داره، یا ما قائل میشیم که همه ماهیات کسبی هستند، یا قائل میشیم که بعضی ها کسبی بعضی ها بدیهی هستند. علی هر حال احتمال کسبیت همه هست، ولی ایشون میفرماید که اگر حق رو نظر کنیم باید نزاعی در مسئله نباشد. حالا یا اصلا نزاعی نیست، یا اگر هم نزاع هست مطلب چون روشنه باید نزاع نباشد. بله نگفتیم از تصور ماهیت به تصور وجود میرسیم، گفتیم که تصور وجود اگر چه متوقف است بر تصور ماهیت، رساله منش این بود که تصور وجود متوقف است بر تصور ماهیت، بعد طرف میگه اگر چنین است ماهیت کسبی است پس وجود هم میشه کسبی، ما میگیم نه ماهیت بدیهی است پس وجود هم میشه بدیهی. توقف نمیخوام بگیم، نمیخوام بگیم از تصور ماهیت به تصور وجود میرسیم، میخوام بگیم که اگر بخواهیم تصور کنیم وجود را، باید قبلا تصور کنیم ماهیت رو. این آقا اینطوری میگفت، مستدل اینطوری میگفت اگر بخواهیم تصور کنیم وجود را که عارض است، باید تصور کنیم ماهیت را که معروض است، زیرا تصور معروض قبل از تصور عارض باید اتفاق بیفته، نه از تصور معروض به تصور عارض برسیم، بلکه باید تصور معروض را اولا داشته باشیم تا بتوانیم عارض را تصور کنیم. ما در اینجا این چنین میگیم، اگر ماهیت بسیط باشد و بدیهی باشد، ما میتوانیم تصور ماهیت رو داشته باشیم و بعدم تصور وجود رو بدون اکتساب داشته باشیم. اما اگر ماهیت کسبی باشه، ما بخواهیم تصور وجود رو بعد از تصور ماهیت داشته باشیم، باید اولا ماهیت رو کسب کنیم بعد بریم سراغ وجود، و همین کسب ماهیت باعث میشه که وجودم کسبی بشه. اما ما میگیم که نه، وجود در ماهیت در اینجا بدیهی است، پس بدون کسب تصور میشه، بعدم وجود مستقلا بدون کسب تصور میشه، عارض و معروض ولو تصورشون بر هم دیگه متوقف بود، یعنی اولا باید معروض تصور میشد بعدا عارض تصور میشد، ولو این توقف بود، ولی چون معروض ما بدیهی بود، ما برای تصور عارض احتیاجی به چیزی نداشتیم جز سبق تصور معروض، و سبق تصور معروض رو هم داشتیم. البته اگر ما بگیم که وجود عین ماهیته، اگر بگیم وجود این ماهیته، این مطلب هم باید اضافه کنم. اگر بگیم وجود این، اگر بگیم وجود عارض بر ماهیته، وقتی ماهیت تصور شد، راه برای تصور وجود باز میشه، ما وجود رو تصور میکنیم. بعد از اینکه تصور وجود کردیم، تصور مطلق الوجود هم میشه. اون وقت مطلق الوجود هم میشه بدیهی. و چون بحث ما در مطلق الوجوده، پس در بحثمون ثابت میشه که وجود بدیهی. اما اگر ما وجودها را عین ماهیت گرفتیم، این ماهیت اگر بدیهی بود، وجود که عین اوست بدیهی شد، از بداهت این وجود بداهت مطلق وجود لازم نمیاد، چون وجودهای دیگه با این وجود فرق داره. ما یه وجود مطلقی نداریم، بنابر قول به عینیت وجود للماهیت، ما یه وجود مطلقی نداریم، بلکه وجودهای خاص هر کدوم عین ماهیت خودشون هستند. اگر یک وجود رو ما تصور کردیم، کافی نیست برای تصور وجودهای دیگر. بنابراین وجود، تصور یک وجود خاص باعث تصور وجود مطلق نمیشه، اگر قائل به عینیت وجود للماهیت شدیم. ولی اگر قائل به عروض بشیم اشکالی نداره. یک وجود خاص که تصور میشه، وجود مطلق هم در ضمن این وجود خاص تصور میشه. و چون بحث ما در عروض بود، بحث ما در عینیت نبود، لذا ادعا کردیم که اگر ماهیت تصور شد و بعدش به دنبال تصور ماهیت وجود خاص هم تصور شد، وجود آن تصور میشه. این بنابر اینه که وجود عارض باشه. بله؟ نه، عارض. وجود عام عارض بر وجود خاصه، وجود خاص هم عارض بر ماهیته. اینطوری داریم فرض میکنیم. وجود عام عارض بر وجود خاصه، وجود خاص هم عارض بر ماهیته. ما اولا اون معروض اولی رو که ماهیت بدون کسب به دست میگیریم، بعد ثانیا عارض اول رو، اول معروض رو که ماهیت بدون کسب میفهمیم، تصور میکنیم، بعد وجود خاص رو که هم عارض است بر ماهیت، هم معروض است برای وجود عام، اون رو هم بالبداهه به دست میاریم. بعدا میریم سراغ اون آخرین عارض که وجود عامه، اون هم بدیهیه. همه اینا میشن بدیهی دیگه. نظری ما در اینجا نداریم، کسبی نداریم. چطوری؟
یک
سطح دیگه در کارجی از لوازم
ماهیت
تجویه حدود هم سینواز تجویه با لسلم
انسی لسلم که عارض
در معقولیت هم متوقفش بر معروض وقت بعد میم. پس لا نزاع که عینیت هست، قبول میکنیم که عارض هم عارض متوقف است بر معروض حتی در معقولیت، ولی ادعا میکنی عینیت هست. خیلی به هم میزه. مگر لسلم رو یه چیز دیگه معنا کنی؟ لسلم هم چیز دیگه نمیشه معنا شه. از کجا؟ مگه ما قبل این ازدار داشتیم؟ نه خب این دیگه خیلی خراب میشه. اصلا واضحه به دست هر کی بدید، حالا شماها در این دقت فلسفی میکنید، حرف رو خراب میکنید. ولی به دست هر کی بدن واضحه که این عباره اصلا از این عباره این یاد نمیفهمه. از اول ما در فرض عروض وارد بحث شدیم، تا آخر هم همین فرض رو باید حفظ کنیم. یه دفعه از فرض عروض بریم تو فرض عینیت که دیگه خیلی خلاف ظاهره. و خب جواب از اول تموم شد. اما جواب از دوم اصطلاح دومشون این بود که اگر وجود بدیهی بود تعریف نمی شد، لیکن تعریف شده پس بدیهی نیست. جواب اینه که اگر وجود بدیهی بود تعریف حقیقی نمی شد، نه تعریف لفظی نمی شد، و اون تعریف هایی که شده تعریف لفظیه. پس تالیکه، دقت کنید، تالیکه در استدلال شما آمده چیزیست نقیض تالی چیزی دیگری است، در حالی که نقیض تالی باید نقیض همین تالی باشه. اینطوره عبارت. اگر وجود بدیهی بود تعریف حقیقی نمیشد، میشه تالی. تعریف حقیقی نمیشد میشه تالی، لیکن تعریف ظاهری شده. این قیاسی چیه؟ وقتی میخواد شما لاکن یعنی نقیض تاجر پسر لاکن بیارید، همون تاجر رو نقیض کنید، نه یه چیزی دیگری رو. همون تالی یعنی تعریف حقیقی، تعریف حقیقی شدن میشه تالی، تعریف حقیقی نشدن میشه تالی، تعریف حقیقی شدن میشه نقیض تالی. شما نقیض تالی رو تعریف ظاهری شدن گرفتید، این نقیض تالی نیست. در قیاس صفایی باید نقیض تالی بیاد، نه یه چیز دیگه. عبارت اینطور بشه، باید اینطور بشه، اگر وجود تعریف، اگر وجود بدیهی بود تعریف حقیقی نمیشد. قیاس درست میگه بگیم لیکن تعریف حقیقی شده، بعد نتیجه بگیم که بدیهی نیست، در حالی که تعریف حقیقی نشده، تعریف ظاهری شده. پس خلاصه مطلب اینه که امر بدیهی به تعریف حقیقی تعریف نمیشه، به تعریف ظاهری تعریف میشه و وجود به تعریف ظاهری تعریف شده، پس این تعریف منافاتی با بداهتش نداره. و عن ثانی ان البدیهی لا یعرف تعریفا حقیقیا لا لفظیا. تعریف بله بدیهی تعریف نمی شود تعریف حقیقی، نه اینکه تعریف نشود تعریف لفظی. عبارت رو همونطور که معنا میکنم معنا کنید، لازم نیست به جای لا بل بذارید، عبارت همونطور که هست درسته، ولی به این صورت که معنا میکنم معنا کنید. بدیهی اون است که تعریف نشود به تعریف حقیقی، و این نیست که تعریف نشود به تعریف لفظی. بدیهی اینو گفتنه نیگه، نمیگن بدیهی چیزیست که تعریف لفظی نشود، میگن بدیهی چیزیست که تعریف حقیقی نشود، و وجود تعریف حقیقی نشده، تعریف لفظی شده، پس منافاتی با بداهتش نداره. نمیدونم درست که شما لا داره، لا لفظیان داره، نه لا لفظیان درست داره، اشکالی نداره. البته اگه بل بود یه دیگه معلوم میشد این عبارت رو، اما حالا که لا هست اون لا یعرف رو بسر لا لفظیان هم داخل میکنه. لا یعرف تعریفا حقیقی یا نه این که لا یعرف تعریفا لفظی یا، یعنی عبارت رو اینطور میگیریم ان البدیهی لا یعرف تعریفا حقیقی یا لا لا یعرف تعریفا لفظی یا لا لا یعرف تعریفا لفظی یا، که این عبارت به این صورت میاد و درست هم هست. خوب ادبیات هم درسته، این لا عطف میکند، عطف میکند لفظیان رو بر حقیقیان، بنابراین هر چی که بر حقیقیان داخله بر لفظیان هم داخل میشه، میشه بر حقیقیان لا یعرف تعریفا داخل بود، بر لفظیان هم لا یعرف تعریفا داخل میشه. اینجوری میشه لا لا یعرف تعریفا لفظیان، لا یعرف تعریفا حقیقیان، لا لا یعرف تعریفا لفظیان، یعنی تعریف حقیقی نمیشه، نه این که تعریف لفظی هم نشده. عبارت خیلی روانه، هیچ مشکلی هم نداره، تمام هست. اما جواب از سومی، جواب از سومی اینه که دلیل سومشون این بود که اگر وجود بدیهی بود اولا درش اختلاف نمیشد، ثانیا قائلین به بداهت احتیاج به استدلال پیدا نمیکردند، در حالی که هم اختلاف شده هم قائلین به بداهت احتیاج به اثبات پیدا شده. جوابی که ما میدیم اینه که ما یک تصور وجود داریم که وجود تو ذهنمون میاد تصورش میکنیم، یک حکم به بداهت وجود داریم، یک حکم به بداهت بداهت داریم. دقت کنید، یک تصور داریم، دو تا حکم داریم. تصور میکنیم وجود رو، یعنی وقتی لفظ وجود القا میشه تو ذهن شما یه چیزی میاد، این میشه تصور وجود، این حکم نیست، القا وجود و بعدم تصور وجود. اما بعد من به شما میگم وجود بدیهی است، این یه حکمه. بار دوم میگم بداهت وجود هم بدیهی است، این حکم دیگره. دو تا حکم الان، الان اون حکم دوم مورد بحث ما نیست، حکم به این که بداهت بدیهیست اون مورد بحث ما فعلا نیست، اما حکم به بداهت وجود الان مورد بحث ما هست. پس دو تا مطلب الان ما داریم، نه سه مطلب، چون یکی که بیرون کردیم دو تا مطلب داریم، یکی تصور وجود، یکی حکم به این که این تصور بدیهی است. ما تمام ادعامون اینه که تصور وجود بدیهی است، ادعامون نیست که حکم به تصور، ادعامون نیست که بداهت وجود هم بدیهی است. اینو نمیخوام بگیم، یعنی حکم به این که وجود بدیهی است اینو دیگه نمیخوام بگیم بدیهی است. این ممکنه بدیهی نباشه. پس این که میبینید علما مشغول به استدلال شدن، مشغول به تعریف شدن، مشغول به استدلال شدن و اختلاف کردن، یا اختلاف کردن یا استدلال کردن، این در تصور نبوده. بهشون القا میکردید وجود رو، معنای وجود رو تصور میکردن. این در این حکم اختلاف دارن که آیا وجود بدیهیست یا بدیهی نیست، نه تصورش تو ذهنشون آمده یا نیامده. بحث ما در اینه که وقتی وجود رو القا میکنید، این وجود القا شده تصور میشود. این فقط بحث ماست. اما الان ما اغلاش مشغول اختلاف کردن، در چی اختلاف کردن؟ نگفتن ما تصور نمی کنیم، گفتن این بداهت معلوم نیست ثابت باشه. یعنی حکم به بداهت وجود رو درش اختلاف کردن، یا این حکم رو اثبات کردن، نه اون تصور. تصور رو نخواستن با استدلال یا با تعریف تو ذهن ما احضار کنن. این که این تصور بدیهیست و احتیاج به تعریف نداره، اینو خواستن این اختلاف کردن یا خواستن استدلال کنن. پس دو تا مطلب داریم. اونی که مورد بحث ماست اینه که وجود بدیهیست یا نه، یعنی تصورش بدون زحمت تو ذهن حاصل میشه یا نه. اینی که مورد اختلافه این است که بداهت وجود ثابت هست یا نیست. همین دیگه، اتفاقا خودش هم جواب خودش داره میده. اختلاف در بداهت نمیشد، ما میگیم چرا اختلاف در بداهت میشه، اختلاف در تصور نمیشه. یعنی شما اگر بخواهید به افراد وجود رو الغا کنید، ببینید هیچ که اختلاف در تصور نداره. ولی وقتی ادعای بداهت میکنید، بعضی میگن نبدیه نیست. اختلاف تو بداهت میکنن، اختلاف در تصور نمیکنن. یعنی همه شون یک جور تصور میکنن وجود رو. اما وقتی میخواد بهشون بگید بدیهی است، بعضی مخالفت میکنن، میگن بدیهی نیست. اون وقت این بعضی رو باید با تنبیه ساکتشون کرد که قبول کنن بدیهی است. دو تا مطلبه، خلاصه میخوام از کنم دو تا مطلبه، یکی تصور وجوده، یکی حکم به این که این تصور بدیهی است و احتیاج به تعریف نداره. در اون اولی اختلاف نیست، در تصور وجود اختلاف نیست، همه تصور میکنن وجود بدون اختلاف. در حکم به این که این تصور احتیاج به تعریف ندارد و بدیهی است، در این حکم اختلاف دارند بعضیا. اون کسانی که این حکم قبول ندارند، باید برشون تنبیه شد، استدلال شد. پس اولا اختلاف حاصل است در حکم، ثانیا اونایی که مشغول اثبات شدن خواستن این حکم رو اثبات کنند، کاری به اون تصور ندارن. پس اون تصور نه مورد اختلافه، نه کسی اقدام بر اثباتش کرده، بلکه هم اختلاف هم اقدام بر اثبات در این حکمه. یعنی در حکمه به بداهت وجود، نه در تصور و مفهوم وجود. یعنی اگر به تعبیری که عرض کردم دوباره تکرار میکنن، اگر وجود رو بر کل اغلا القا بکنید، معنا رو میفهمن. اما اگر بهشون بگید این معنایی که شما فهمیدید بدیهیست، بدون کس فهمیدید، بعضی هاشون ممکنه بگن نه، ما بدون کس نفهمیدیم. فهمیدن مطلب ها، ولی میگم بدون کس نفهمیدیم، بداهتش رو قبول نمی کنه. وقت ما احتیاج داریم به این که اختلاف رو برطرف کنیم، یعنی حرف اونها رو رد کنیم، استدلال میکنیم، استدلال میکنیم تا این حکم رو ثابت کنیم، نه استدلال میکنیم تا مفهوم رو احضار کنیم. برای احضار مفهوم در ذهن سامع، ما نه تعریف میکنیم نه استدلال میکنیم. پس معلومه که مفهوم بدیهیست. برای این که بفهمونیم که این مفهوم بدون استدلال و بدون تعریف تو ذهن شما احضار شده، در اون استدلال میکنه. برای کسانی که بدون منکر میشن، نه که منکر نیستن، که قبول دارن که بدون تعریف و بدون استدلال این تصور برای ذهنشون حاصل شده، مناسب باشون کاری نداریم. اونهایی که اختلاف دارن و قبول نمی کنن اونها رو تنبیه می کنن. نه نمیگیم بداهت وجود بدیهیست، میگیم تصور وجود بدیهیست. سوم این بود که بداهت وجود بدیهی باشه، اول این بود که تصور حاصل شود بدون چست، دوم این بود که این تصور حاصل شده بدیهیست، سوم این که بدیهی بودنش هم بدیهیست. بدیهی بودنش بدیهیست اصلا مورد بحثی هم فعلا نیست.
سالست اولی دوست مثلا نفعی دوزمین
کی؟
سالست
دوزمین رو مثلا، یعنی بداهت وجود رو میخواست خراب کنه، نه بداهت بداهت وجود رو.
ما الان میگیم کارم اینه که گفتیم لم یختلف، ما میگیم یختلف اختلاف هست.
بله چون این بداهت اختلاف هست، ولی این مورد بحث ما نیست. اونی که ما ادعا میکنیم بدیهیست اون مفهومه، نه بداهت اون مفهوم. روی حقیقت مفهوم بحث میکنیم، این قبلا بحثش گذشته، روی مفهوم بحث میکنیم، روی کنه مفهوم بحث میکنیم، کنه وجود خارجی نه، کنه وجودی که به ذهنمون میاد اونو میگیم برامون معلومه، کنه اون وجود معلومه، نه کنه وجود خارجی معلومه، کنه وجود ذهنی برای ما معلومه. بحثم خب بداهتی که یعنی وقتی چیزی تو ذهن حاضر شد میشه بدیهی دیگه، چطوری میشه؟ حالا شما فهمید غیر وجود هم داریم؟ بله غیر وجود هم داریم. خیلی چیزا هستش که وقتی به ذهن القا شد معناش هم میاد، همشون بدیهی. الان بحث ما در این نیستش، بحث ما در اینه که این وجود مفهومش به ذهن می آید بدون این که ما زحمتی بکشیم. این که درسته، وجود به هر کی گفته بشه بدون زحمت به ذهن میاد، اما ما ادعا میکنیم پس وجود بدیهیست. این پس وجود بدیهیست الان مورد اختلاف، ولی اون مفهومی که به ذهن مورد اختلاف نیست، همه از وجود یه چیز میفهمن، پس اون بدیهیه، بدون احتیاج به تعریف فهمیده میشه، پس بدیهیه. اما حکم به وداحت، حکم به وداحت بدیهی نیست. فکر میکنم با این توضیحات که چند بارم تکرار شد یه مطلب روشن شده باشه. و عن الثالث جواب سوم اینه که ان الذی لا یقع فیه اختلاف العقلا هو الحکم البدیهی الواضح. اونی که درش اختلاف و غلا واقع نمی شود حکمی است که بدیهی باشد و واضح باشد، حکمی که خود حکم بدیهی باشد. اما بداهت تصور وجود مستلزم بداهت حکم نیست. ما میگیم تصور وجود بدیهی است، اما حکم به بداهت رو دیگه نمیگیم بدیهی است. سیجوز که حکم به بداهت کفی باشد یا بدیهی خفی باشد، اون وقت اگر کفی باشد اثباتش احتیاج به استدلال داشته باشد، اگر بدیهی خفی باشد احتیاج به تنبیه داشته باشد. نه بله تصور وجود یه مطلبه، حکم به بداهت این تصور یه مطلبه، حکم به بداهت این بداهت مطلب سومه. ما الان حکم به بداهت چی نمی کنیم؟ چی حکم می کنیم؟ به این که حکم می کنیم به بداهت تصور. حالا اگر من تعبیری کردم که با اون حکم به بداهت و بداهت سازگار بود تعبیرم غلط. ببینید تصور وجود بدیهیست، یعنی تصور وجود وقتی مطلب تکرار میشه بیشتر گم میشه. من همون مطلب در بار اول که ارسیدم فکر میکنم کافی بود، اما های صحبت پیش آمد و بیشتر گم شد.
شما رو متوجه حاج آقا، این که اون فرد اول شما اصلا توی مست پیدا نمیشه، فقط فرد دوم و سوم شما در مست پیدا میشه و به نظر میشه این انسالس داره فقط اون قسمت دومه، یعنی تالی دوم استدلال رو خراب میکنه،
هر دو رو خراب
میکنه، اون تالی اول رو گویا حرفی دربارش نمیشه.
لا یقفی اختلاف العقلا، اختلاف و عقلا حاصل می شود، بعدم فجحتا جالا تنبیه اثبات هم درست می شود، هر جزم تالی رو درستش می کنه، هم تالی اول رو که اختلافه داره ثابت می کنه، هم تالی دوم که احتیاج به اثباته داره ثابت می کنه، منطقه احتیاج به اثبات می گه احتیاج به تنبیه، هر دو رو داره بیان می کنه، یعنی این جواب ثالث داره هر دو تالی استدلال سوم رو خراب می کنه. هم گفت اختلاف، مستدل گفت اختلاف نمیشه، ایشون گفت، ایشون میگه که در اون تصور اختلاف نمیشه، در اون حکم ممکن اختلاف بشه. هم گفت اون احتیاج به اثبات نیست، ایشون میفرماد در اون تصور احتیاج به اثبات نداریم، در اون حکم احتیاج به اثبات داریم، چون اختلاف شده، چون در حکم احتیاج به اختلاف چون اختلاف حاصل شده، احتیاج به اثبات و احتیاج به تنبیه پیدا میشه. نمیدونم من جمع میکنم، توضیح هم ناقص نبود، اما به نظر نیست که خیلی ها به من به صورت شک نگاه میکنه، هنوز مثل روشن نشده مطلب برد. با اینجا هم کاملا جور در میاد، عبارت رو
بحثش میکنید، یعنی من سالش میخواد بیرونیم شما اون فرزرگلی که اضافه میکنید اصلا نه اون دلیل میخواستم اثبات بکنه.
بداهت تصور الوجود لا یستلزم بداهت الحکم، حکم چی؟
حکم به این که بداهت وجود آیا که من این بدیهی یا تشبیه، یعنی همین فرمی شدوم شما اون فرمی اون بدیه
حالا بفرمایید اگر با همین مشکلتون حل میشه که فرد سوم و دوم خود شما هم فرد سوم، اگه مشکل حل میشه هم دیگه حلش میشه، خیلی راحت حل میشه. شما اسمشو بدهید فرد سوم.
سوم دومه اما خواهیم
دوبامی دوبامی یعنی چی؟
دوبامی
یعنی حکم به بداهت، حکم به بداهت یا حکم
به
بداهت، حکم به بداهت. خب این محل نزاع، یعنی حکم به بداهت رو بعضی ها اختلاف کردن، خود بداهت ثابته، خود بداهت هم کار، نه خود بداهت هم حکمه، خود مفهوم حاصله. ببینید یه مفهوم وجود داریم
کسیم باش کار نمیدیم
که اون حاصله، تمام کار رو با اون داریم، چطور کار نداریم؟ بداهت
حکمه دیگه، خود بداهت حکمه، بداهت تصور حکمه دیگه.
بله، خود اون مفهوم که تصور میشون حکم نیست، اون مفهوم بدیهیست، این که میگیم اون مفهوم بدیهیست، این خود حکمه،
یعنی بداهت تصور میشون،
یعنی این که میگیم، این که میگیم این مفهوم
حکم نداریم، نسبت حکمی یعنی بداهت تصور
یا مفهوم وجود داریم که این همه مقبول داریم بدیه، یه حکم به این که این مفهوم بدیهیست، اجازه بدیم، اجازه بدیم من تموم کنم، فهمیدم چی فهمید، فهمیدم میخوام جواب بدم، من ساکت شدم تا شما فهمیدم فهمید. یه حکم به بداهت داریم، این حکم به بداهت اگر بدیهی باشد توش اختلاف نمیشه، دقت کنید، این حکم به بداهت نه حکم به بداهت بداهت، خود همین حکم به بداهت. اگر بدیهی باشد اختلاف درش نمی‌شود، ولی این حکم به بداهت خودش بدیهی نیست، لذا اختلاف درش می‌شود. ایشون می‌فرماید اگر اون مفهوم بدیهی بود لازم نیست که حکم به بداهت هم بدیهی باشد. تا ما در حکم به بداهت اختلافی نبینیم و احتیاج به اثبات پیدا نکنیم، بداهت حکم به بداهت غیر از حکم به بداهت بداهته. دقت این فهم تعریف، بداهت حکم به بداهت غیر از حکم به بداهت بداهته. اون سومی حکم به بداهت بداهت بود که اصلا ما در اینجا مطرحش نمی کنیم. دومی حکم به بداهت بود، میخوام ببینیم این حکم به بداهت بدیهی است یا بدیهی نیست. ایشون میگه بداهت حکم به بداهت رو ما نداریم، حکم به بداهت ممکنه بدیهی باشه ممکنه بدیهی نباشه، لذاتش اختلاف واقع میشه. اون سومی که من عرض کردم بداهت حکم به بداهت نبود، حکم به بداهت بداهت بود که میبینیم اصلا اون چیز بحث نداریم. این عبارت بداهت الحکم شما رو اشتباه انداخته که در عبارت مصنف آمده، شارح آمده. این بداهت الحکم یعنی بداهت حکم به بداهت، و اون سومی که من میگفتم حکم به بداهت بداهت بود، اون اصلا از بحث ما فعلا بیرونه. حالا روشن شد؟ یه مقدار دقت بکنید روشن میشه. یه احتمال هم بگید که شاید به ذهن خودتون نرسیده باشه.
ما احتمال رو میدیم، احتمال میشه بیشتر مشکلت خود ما
از این عبارت به همین صورت شرح شدن به دست آمد بود. الان با این بیانی که عرض کردم مطلب روشن شد. ببینید تصور وجود بدیهی است، اما این مستلزم این نیست که حکم به بداهت هم بدیهی باشد، بلکه حکم به بداهت ممکنه مورد اختلاف باشه. حکم به بداهت، نه حکم به بداهت بداهت. بله، اگر حکم بدیهی واضح داشتیم اختلاف نمیشه، اما در اینجا حکم به بداهت حکم بدیهی واضح نیست، بذاتش اختلاف میشه. اگر یک حکم بدیهی واضح داشتیم اختلاف نمیشد، ولی در اینجا حکم به بداهت حکم بدیهی واضح نیست، بذاتش اختلاف هست. به این جهت جا داره که اثباتش کنیم. اولا اختلاف توش تصور میشه، ثانیا جا داره که اثبات کنیم.